قبل به ما رسیده، اینا دشمن داره، ایران دشمنه، فقط دشمن این آب و خاک نیستن، ارزش ایران به این آب و خاکش نیست، آب و خاک همه جا هست.
ارزش ایران به صفای مردمشه، به پاکی مردمشه، به غیرت مردمشه.
این دشمن داره، بعد مراقب باشید. گناه جان انسان رو کثیف میکنه، اثر بعدیش بر طبیعته، همین عالم مادی ما رو خراب میکنه، آثار داره. حالا گناه هر کسی یه جوره ها، این کمبود بارندگی، این اثر اعمال هست. ما اعتقاد داریم، فرمود استغفار کنید تا باران بیاد،
پس معلوم ارتباط داره.
بله، حالا وقتی که مسئولین یه جامعه صداقت نداشته باشن، دروغ بگن، باران کم میشود. فقط گناه مسئولین اتفاقا بدتر هست،
بزرگتره. بله،
حالا اومدین بار سنگین رو پذیرفتید، این امانته، باید مجاهده کنید امانت درست به منزل برسه. هر کسی یه جور، علما یه جور، بانوان یه جور، آقایون یه جور، کارمندان محترم یه جور، قاضی یه جور. اثر دوم بر این دنیاست، اثر بعدی تو عوالمی که در پیش داریم، که میخواییم بریم، که بحث ما همینه، سفر پر مشقت داریم.
پس تا اینجا اجمالاً ما یک سپری داریم و یک سدی داریم مقابلمون، اگر شیطان نفوذ کرد اون وقت اون نفوذش تسری پیدا میکنه.
یه جمله هست توی یکی از خطبه حکمت‌های نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمود اول ما تغلبون الجهاد با ایدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم. فرمود اولین شکست شما اینه که دست از مبارزه در راه خدا بردارید، یعنی این سنگر خط اول
بریزه.
بعد فرمود کاری میکنه دیگه حرف هم نمیزنید. بعد فرمود اگر دیگه حرف نزده شدید، به قول قرآن بکم، گم شدید، بی تفاوت شدید، هرکی هرچی میخواد بگه، ما کار نداریم. فرمود سمه به قلوبه کن، دست شیطان به دل شما میرسه، برای ازا چتر امنیتی درست میکنیم با گناه نکردن، با
یعنی هی باید حواست به این خاکریز ها باشه، خاکریز اول فتح نشه، اگر شد فتح خاکریز دوم و برگردی پس بگیری.
بله، پس بگیریم بارکلا. بله، همینطوریه، مثل عملیاتی که زمان جنگ داشت.
بله،
یعنی شیطان اومد جلو، بعثی ها اومدن جلو، اینا تا نزدیک اهواز رسیدن، ما چیکار کردیم؟ ما سنگر زدیم، گفتم از اینجا جلو تنه
و تلاش کردیم برگردیم
و برگشتیم.
بله،
الان بانوان عزیز ما سنگر بزنن، از این بدتر نشه، بعد بریم جلو مبارزه کنیم با دشمن. عزت دست خداست، یعنی زیبایی واقعی اون زیبایی است که قصه ها نیاورد، زیبایی واقعی اون زیبایی است که گرفتاری در پی نداشته باشه. شب اول قبر هم اون زیبایی با ما باشد، عوالم دیگر هم اون زیبایی با ما باشد. اگر من ظاهرم رو زیبا کردم باطنم زشت شد، به چه درد میخوره؟ تو همین نامه میرسیم، حضرت فرمود از خدا جمال پایدار رو بخوا.
آره، زیبایی
ظاهری، این زیبایی با یه آبجوش، با یه تصادف، با یه شیمی درمانی از بین میره.
اصلا اینام نه، اصلا سن و سال به یه سمت میره،
پیر میشیم دیگه. آفرین، دنیای دیگه دوام نداره، زیبایی پایدار باید بخواد. خب داشتیم میگفتیم چه چیزایی سنگین میکنه؟ ثروت انسان رو سنگین میکنه، گناه انسان رو سنگین میکنه، علم هم انسان رو سنگین میکنه. علم داشته های علمی، هر که با سواد تره ازش انتظار بیشتری هست. بینندگان عزیز سمت خدا که مایه فخر ما هستن، که به معارف ارزش قائلن، باید توجه داشته باشن. اگر چیزی عزیزی یاد بگیره و عمل نکنه، این سنگین میکنه انسان رو. در روایت داریم من ازداد علما و لم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعدا. هر کی علمش زیاد میشه و اونو نمیتونه اجرایش کنه، این علم رو از خدا دور میکنه. پس راهش چیه؟ راهش اینه که همینجا که پای برنامه سمت خدا هستن، دلشون چون دلهای پاکی هست، با آیه نرم میشه، با حدیث نرم میشه، با یاد اهل بیت نرم میشه، همین الان تصمیم بگیرن.
بله،
چون وقتی که این از پای یه مجلسی بلند میشیم میریم، حالا هوامون عوض میشه،
سرد میشیم،
سرد میشیم، تا تنور داغه خمیر رو بچسبونیم.
تو انفاق هم همین جوریه، تو هر کار خیری همین جوریه.
حالا اولش تصمیمه، علم آدمو سنگین میکنه، تصمیم بگیریم اجرایی کنیم. البته نگن خب پس ما دیگه بلند شیم گوش ندیم که سنگین میشیم. روایت داریم نگید میترسیم، بشنویم، یاد بگیریم، عمل نکنیم. بگید امید داریم، بدانیم و عامل باشیم.
انشاءالله.
یعنی به انگیزه عمل، به امید اینکه اهل عمل باشیم، به اون امید ما بشنویم و یاد بگیریم. پس علمم انسان رو سنگین میکنه، ولذا در روایت داریم انفاق علمی هم داشته باشید. و بزرگترها وقتی که در کنار جوانی قرار میگیرن با او ارتباط بگیرن، در کنار کسی که گناه میکنه با او رفیق بشن، با او صمیمی بشن، بگن این کتاب خوندی؟ تا حالا به این موضوع فکر کردی؟ ما باید ارتباط بگیریم. ما باید آیه شریعتی هم همزیستی مسالمت آمیزمان را با مردممون با سلیقه های گوناگون حفظ کنیم، هم خیر همو بخوای،
دلسوز باشیم.
یعنی اگر یک کسی توی یک زمینه گناه میکنه دلمون بسوزه. حالا ممکنه یک کسی ظاهر مذهبیشو رعایت میکنه، غیبت میکنه، دلمون بسوزه. اعمال اعمالتو برباد نده، خوبیاتو.
یه نکته خیلی مهم همین دلسوزیه. یعنی اگه طرف مقابل دلسوزی تو رو باور کرد، با تو همراه میشه،
حرفت اثر
باورت میکنه،
حرفت اثر میذاره. واقعا همینجوریه.
ناصح امین،
ناصح خیرخواه، دلسوز. بعد این دلسوزی یه جوریه که از چشمای ما مشخص میشه، از زبان ما مشخص میشه. دو جهت داره. یه وقت من گناه رو میبینم اخمام تو هم میره، چون احساس میکنم خدای من داره معصیت میشه، این از یه جهت. ولی این نباید سوء تفاهم ایجاد کنه که من با تو دشمنم، ای گناهکار، با تو دشمن نیستم، دوستت دارم. من اگه الان اخمام رفت تو هم، به خاطر که احساس کردم به خدای من داره توهین میشه و تو هم حواست نیست. یه جهتشه، یه جهتش همون دلسوزی. یه جمله از توی همین نهج البلاغه امیرالمومنین فرمودن ما از مر احد شیئا الا ظهره فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. فرمود هیچ کس هیچ چیزو در دلش پنهان نکرده، از دو راه میزنه بیرون: یک، لغزش صحبت. دو، صفحات وجه، این چهره. پس چه من اگر دلسوزم، که باید دلسوز باشم، اگه دلم سالم باشه، باید در لابلای سخنم این دلسوزی آشکار
منتقل بشه. بله.
و این نگاه پر از مهرمو دیگران ببینن. علم هم عرض کردیم که سنگین میکند انسان رو، ولذا باید انسان دوست داشته باشه انفاق علمی بکند. و حالا هر کسی یه تجربه ای دارد و بخل نورزیم در انفاق علمی. حالا گاهی ممکنه یک معلمه بخل نمیورزه، ممکنه یک کسی یه تجربه ای داره، تجربهشو منتقل میکنه. ماهای هم همین انفاق علمیه، شما هم همینطور دیگه. الان دیگه آرام آرام شما باید برید به سمت انتقال تجربیات آقای شریعتی. داشتم نگاه میکردم موهاتون داره سفید میشه.
بله آقا، پیر شدیم.
بله. خب این تجربه نباید بمونه، یعنی شما بایستی موجودی تربیت بکنید. به نظر من این تجربه نباید بره و میره ها، عمرتون طولانی ان شاء الله، ولی سریع میگذره.
خیلی زود میگذره. بله.
فهمید و ما رزقناهم ينفقون، این آیه اول سوره بقره هست. اولا این روزی خداست، این مهارتی که شما دارید، این تجربه‌ای که هر کسی دارید، این رزق الهی است. بعد فرمود آنچه که ما روزی کردیم انفاق میکنن. امام صادق در تفسیر آیه فرمودن یعنی مما علمناهم یبسون، آگاهی‌هایی که بهشون دادیم اینا رو پخش میکنن. بنابراین اگه مثل منی رو دعوت کردن یه جایی، نباید ناز بیارم.
اگه میتونید برید تو باید،
باید برم.
بله.
و ما وظیفمون سنگینه.
الحمدلله شما که موفقید، خدا رو شکر.
ما توصیه میکنم هم صنفای خودم رو که واقعا نعمت بدانیم اگر فرصتی فراهم میشود، واقعا فرصت ببینیم. حضرت آقا فرمودن که تبلیغ باید در رأس امور حوزه های علمی قرار بگیره.
حاج آقا الحمدلله یکی از چهره هایی هستن که هم در عرصه تبلیغ موفقن و هم در عرصه تعلیم، یعنی جزء مجاهدان این راه و این عرصه هستن. هم الان چند دور از شما دارید طلبه و دانش آموز و دانشجو تربیت میکنید؟
زیاد
ماشاءالله.
که خدا توفیق
یه تنه وایستادن حاج آقا الحمدلله، خدا یاریشون
بکنه. ما بدهکاریم. بهتون بگم روز ملی عفاف و حجاب رفتیم خدمت حضرت آقا.
بله.
با جمعی از بزرگان. حضرت آقا اونجا یک کلمه در مورد حجاب نگفتن، تا دلتون بخواد در مورد تبلیغ گفتن.
یعنی تبلیغ درست شه، اون حجاب درست میشه.
تو وظیفت رو انجام نمیدی.
بله.
یعنی پیام رو نمیرسانی، باید پیام برسه، نباید منتظر اون بیاد پای تلویزیون بنشینه. خب بعضیا نمیان، ما باید بریم سراغشون. طبیبون دوارون به طبه یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی هر قشری احساس بکنه که بدهکار یک کوتاهی کرده. و واقعا اگر کوتاهی نباشه اینجوری نمیشه. یکی از چیزایی که انسان رو سنگین میکنه آبروست. آبرو هم میگن زکات داره، آبرو هم باید انفاق کنیم.
آها، یعنی یه جایی اعتبارتو میذاری.
بله، کاری از دستت بر نمیاد. خودت دختر نداری به جوان مردم بدی، واسطه میشی.
واسطه خیر میشی.
بله، خودت پسر نداری، واسطه میشی. خودت پول نداری، شغل نداری، واسطه میشی. این واسطه گری چقدر خوبه، چقدر خوبه. شفاعت، وساطت در امر ازدواج. شهر بزرگه، خیلی ها نمیشناسن. خدای متعال فرمود دختران پاکیزه برای پسران پاکیزه، نمیشناسن. باید معرفی کرد، باید دلسوزی کرد. خلاصه کلیه دارایی های مادی و معنوی انسان رو سنگین میکنن و اینا رو باید، این دارایی ها رو خرج بکنیم برای ابدیت خودمون در راه خدا، نه برای ابدیت خودمون، برای کمک به خلق خدا، نه در راه ابدیت خودمون. این آیه رو دقت کنید، به قارون توصیه شد و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. فرمود ببین خدا به تو چی داده، با همه آنچه که خدا داده آخرتت رو طلب کن، آخرتت رو آباد کن. پس اگر بخوایم سبکبار باشیم باید اهل زکات به معنای جامعش باشیم، اهل انفاق باشیم که فرمود تخففو تلحقو، سبکبار بشوید تا برسید. مسافر سنگینبار اذیت میشه، مسافر سنگینبار کند حرکت میکنه، عقب میماند. در ادامه از ذات فرمودن فلا تحملن علا زهر کفوق طاقتک، فرمود رو پشت خودت بیشتر از توانت بار نذار.
یعنی چی؟
یعنی وقتی که اهل انفاق نیستی، وقتی گرفتار ثروت انباشته بی جهت میشوی، تو بار معنوی خودت رو سنگین کردی. هم تو دنیا موقع نماز سری نمیری، متوجه این؟ موقع خیرات کندی، هم در آخرت کند حرکت میکنی و اذیت میشی.
این که مثلا فرمودن فاستبق الخيرات، اگر سبک نباشی که نمیتونی سبقت بگیری،
نمیتونی سرعت بگیری.
بله،
هم سبقت گفتن بگیری، هم گفتن سرعت بگیری.
ساره و الی مغفرت من رب.
آره دیگه، مثلا واقعا هم اینجوریه. الان تو مسافرتایی که میریم، اونایی که بارشون سنگینه آرام حرکت میکنن، اصلا معطل بار میشن. دیدید از
آره، من وقتایی که بارم سبک تو هواپیما میبرم دیگه معطل نمیشم، کلی ذوق میکنم.
وقتی شما میایین پایین میبینید که یه دی
وایسادن
منتظر تا بارا بیاد، بعد اون بارا رو چجور هم کنند، تازه دم در باید گاهی بگردن. معطلی داره ده. خود معطلی اذیت. حالا این دنیای آخرت اذیتاش خیلی بیشتر هست و خوش به حال کسانی خودشون سبک میکنند. آیه 35 سوره توبه، الذین یکنزون الذهب والفضه، کسایی که طلا و نقره رو هم جمع میکنند. حالا یه وقت میخواد جایزیه ای تهیه بکنه، لازمه جمع بکنه، یه وقت میخواد خونه ای بخره، لازمه جمع بکنه. اما گویی آدم ها حرص میزنن، دارن دیگه، خونه داره، حقوق داره، یه دونه داره، اجارهش هم میگیره، واقعا نیازی نداره دیگه. بعد همینجور باز هی کنز کنز. فرمود اونایی که ذخیره میکنن طلا و نقره رو و انفاق نمیکنن در راه خدا، فبشرهم بعذاب علیم، اینا گرفتار عذاب دردناک میشن. یوم یحما علیها فی نار جهنم، با همینا در آتش جهنم داغ میشن. پیشانی اونها، پهلوی اونها، پشت اونها داغ میشود. بعد بهشون میگن هازا ما کنستم لانفسکم، اینو شما ذخیره کردید برای خودتون. فذوقوا ما کنتم تکنزون، این اون کنز و گنج درست کردن هایی که پیوسته داشتید انجام میدادید. صحبتمون رسید به این کسانی که خونه خالی دارن، باید یکم رحم کنیم به هم، یکم رحم بکنیم. بلا در پیشه ها، دنیا داره بلایه، سرطان و گرفتاری و چه و چه هست. واقعا انفاق دنیای ما رو هم آباد میکنه، دنیای ما رو آباد میکنه، دفع بلا میکند. وقتی شاد میکنیم دیگران رو، چرا یک نفر بایستی مدت ها معطل باشه، نتونه بره سر زندگی به خاطر خونه؟ پول جمع میکنه، مثلا یه رهنی آماده میکنه، تا میاد اقدام بکنه میگن آب 50 میلیون باید روش بذارید، چه خبره؟
مخصوصا تو این زمان که مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن خیلی طولانی شده، مردم دلشون به همین اجاره خوشه ولی از پسش بر نمیان.
و یه بیرحمیایی هست، قانون هم گاهی درست انجام نمیشه. یعنی خونه های خالی چرا مالیات بهش نبندن؟ خب چرا؟ چرا قانون درست اجرا نشود؟ بالاخره از ثروت همین کشور ساخته شده است دیگه، یه کسی از آسمان که براش نمیفته دیگه، و همین امکانات این کشور همه داره این کار میکنه. یک کاری باید بکنن که این توازنه برقرار بشه، این شکاف طبقاتی نباید زیاد بشود، قله های ثروت نباید دره های فقر درست کنه. خود ثروتمندان گرفتار میشن ها، خود ثروتمندان گرفتار میشن، یعنی ثروتمندان بعد احساس ناامنی دارن، احساس ناامنی دارن. شما دیدید چقدر دوز نیروی انتظامی زحمت میشه دوز میگیره؟ دیدیم؟
بله.
اخیرا این کار باز میجوشه. و کجا میان؟ همینه دیگه. بعد پول مالیاتمون باید صرف زندانیا توی زندان بشه.
یه خبری اخیرا من شنیدم، خیلی خوشحال شدم که آمار سرقت و اینا توی این ایام کاهش پیدا کرده، خدا رو شکر.
بله.
خب یک ماه اخیر.
این به خاطر اون قاطعیته، ولی از یه جای دیگه سر در میاد.
بله. بله.
میخوام بگم همه باید
کمک کنیم. آسیب‌های اجتماعی ما یکی دوتا نیست.
ما سرنشینان یک کشتی هستیم. مثلا یکی از راه‌های همین انفاق کردن، صرفه‌جویی کردن، مدیریت مصرف، مدیریت منابع است. دولت محترم باید منابع رو مدیریت بکنه دیگه، واقعا باید مدیریت بکنه. و من گاهی خبرهای خوشی میشنوم از که میبینم رعایت میکنن. مثلا شنیدم که در ریاست جمهوری گفتن حالا که آب کمه ما این چمنها اینا رو آب نمیدیم. خب بارکلا، یعنی اولویت بندی کنیم.
بله خوب دیگه،
این خیلی خوبه، منتها این تسری پیدا نمیکنه تا اون پایین، یکم زمان میبره تا این فرهنگ سازی بشود. میخوام بگم که مسئولیت پولایی که داریم با ماست، هدر برود ما بارمون سنگینه، چه نگه داریم راکت چه هدر بدهیم.
باید درست و به جا استفاده بکنیم،
استفاده بکنیم و مازادشو در راه خدا مصرف.
بسیار از حاج آقای نظافت خیلی ممنون و متشکرم، نکته های خوبی رو شنیدیم که راجع به هر نکته میشه ساعت ها نشه صحبت کرد، و امیدوارم که عامل به این آموزه ها باشیم هممون انشالله. خیلی ممنونم از شما، دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنید.
خدای به حق محمد و آل محمد فرج صاحب ما رو برسان.
الهی آمین.
انسجام و اتحاد مقدس ما رو حفظ بفرما.
الهی آمین.
حوائج التماس دعاگویان، اونایی که مسکن ندارن، اونایی که همسر ندارن، اونایی که فرزند ندارن، حوائج شرعی همه مؤمنین رو برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم. فردا انشالله با حضور حاج آقای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. الان هم کبوتر دلمون رو بفرستیم به سمت مدینه منوره و از همین جا عرض کنیم محضر آقامون صاحبمون حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاج آقای عاملی.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 66، باب الانصاف و العدل، مرحوم کلینی رضوان الله علیه. جمعاً 20 روایت رو در این باب آوردن که پیام این روایات این است که با مردم منصفانه و عادلانه برخورد کنیم. در روایت چهارم این باب از امام باقر سلام الله علیه که راوی حدیث جناب زراره هست، امام باقر علیه السلام از جد بزرگوارشون امیر مؤمنان سلام الله علیه آثار و برکات منصفانه برخورد کردن، برخورد منصفانه رو بیان می‌فرمایند. در روایات قبلی انصاف توضیح داده شده بود یعنی چه برخورد منصفانه. در روایت سوم این باب خوندیم، حتی در روایت دهم هم آمده، ما احببت ان یأتیه الناس الیک فأته الیهم، ما کرهت ان یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم. در همین حد منصفانه، این هر جوری دوست داری مردم با تو برخورد کنن تو با مردم برخورد کن، هرچی نمیپسندی مردم اون برخوردی که دوست نداری، نمیپسندی مردم با تو برخورد کنن، تو هم با مردم برخورد نکن. یا در روایت سوم این باب خوندیم، فرمود لا ترضی بشیئن الا رضیت له مثله. منصفانه برخورد کردن یعنی هرچی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، اگر برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. وقت در روایت چهارم آثار و برکاتش، مهمترین اثر منصفانه برخورد کردن اینه، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود الا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عزا. کسی که با مردم برخورد منصفانه کنه خداوند عزتش رو زیاد میکنه. خب طبیعیه، معلومه، کسانی که منصفانه با مردم برخورد میکنن، عادلانه با مردم برخورد میکنن، محبوب مردم میشن، مردم اونها رو دوست دارن. وقتی محبوب مردم شدن عزتشون پیش مردم بیشتر میشه، مردم از کسی خوششون میاد، به کسی علاقه دارن، کسی عزیز پیش مردم که با مردم منصفانه برخورد کنه. این روایت چهارم. روایت پنجم هم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست، راوی محمد ابن مسلم هست، ارور روات یعنی بیشترین روایات از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما رو این راوی بزرگوار نقل کرده، در سند بیش از 6000 حدیث حضور داره. عزیزان عنایت داشته باشن، گاهی ما نام روات رو میبریم چون مدیون این راویان بسیار بسیار با عظمت هستیم. بیش از 6000 حدیث رو محمد ابن مسلم برای ما از امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما نقل فرمودن. میدونید وقتی میگیم بیش از 6000 حدیث، گاهی یه دونه روایتش، یه حدیثش مبنای ده‌ها فتوای یک فقیهه. یه روایتش وقتی دست فقیه میرسه بر اساس اون روایت ده‌ها فتوا میده. این بزرگان اگر این روایت به ما نرسونده بودن، امروز رابطه ما و اهل بیت علیهم السلام قطع شده بود. به هر حال امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثتون هم اقرب الخلق الالله عز و جل یوم القیامه. سه دسته هستن که نزدیکترین بندگان و مخلوقین به پروردگار متعالن در روز قیامت، حتی یفرق من الحساب، تا پایان حساب رسی پروردگار اینا اقرب الخلقن، نزدیکترینن. البته می دانید منظور از قرب اینجا قرب مادی نیست، خدای متعال جسم نیست، قرب معنوی است. سه دسته هستن که از همه به خدا مقربترن، نزدیکترن. کی؟ روز قیامت، تا پایان حساب رسیم. سه دسته، دسته سوم شاهد این عنوان بحث باب الانصاف، لذا مرحوم کلینی روایت رو در این باب آوردن، ولی تمام حدیث رو میخوانیم. دسته اول، رجلون لم تدعه قدرتون فی حال قذبهی الا ان یهیف الا من تحت یده. خیلی مهمه، کسی که قدرتش باعث نشه روزی که غضبناک میشه به زیر دستان خودش ظلم کنه. اگر کسانی زیر دست شما هستن، رئیسی هستی، رئیس ادارهی هستی، رئیس کارخانهی هستی، بزرگ خانواده و فامیلی، حتی تو خانه خودتون، اگه قدرتی داری در حال غضب و ناراحتی، قدرت درست قدرت با شماست، ولی غضب و عصبانیت شما رو به ظلم به زیر دستانتون وادار نکنه. دوم، رجلون مشا بین اثنین فلم یمل مع احدهما علی الاخره به شعیرته. کسی که بین دو نفر، دو گروه، دو دسته اگر حرکت میکنه، ذره متمایل به یکی نشه. اگر دو دسته هستن، دو گروه هستن، هر دو در یه مسیری هستن، هیچ کسی بر دیگری فضیلتی نداره، چرا ما به نفع یک گروه، به نفع یک نفر حرکت کنیم؟ این ظلمه. عنوان این روایت، عنوان این باب، باب الانصاف و العدل دیگه، برخورد منصفانه، برخورد عادلانه. خب اگر شما با دو نفر، با دو گروه، با دو دسته، یه معلمی سر کلاس 10 تا 20 دانش آموز داره، همه مساویان، چرا به یه نفر، به یه شاگرد، به یه دسته تمایل بیشتری پیدا کنه؟ چرا به نفع یک دسته، یک نفر، یک گروه کاری بکنه، حرفی بزنه؟ خلاف عدل، خلاف انصافه. و سوم، رجلون قال بالحق فیما له و علیه. خیلی عجیبه، تعجب نکنید عزیزان، چطور امام صادق علیه السلام میفرمود این سه دسته مقربترین انسانها هستن به پروردگار متعال، اونم در روز قیامت؟ چرا؟ معلومه کار بسیار سختیه، کار آسانی نیست. رجلون قال بالحق، کسی که حرف حق بزنه، فیما له و علیه، اونجایی که به نفعمونه که خب حرف حق زدن آسانه، اونجایی که علیه ما هست، دروغ نگیم، حق رو بگیم، حقیقت رو بگیم، کتمان نکنیم. اگه انسان به این درجه برسه، این سه درجه، سه مقام، واقعا مقامات بالاییست، بی جهت نیست. چنین انسانهای مقربترینن. رجلون لم تدعه قدرتون، به قدرت رسیدی، به خاطر قدرت، درست قدرت دست شماست، ولی در روز غضب ناراحتی ظلم نکن، به زیر دستانت ظلم نکن. این کلام نورانی سید الشهدا علیه السلام رو به خاطر داشته باشید. آخرین لحظات قبل از شهادتشون به امام سجاد علیه السلام فرمودن ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم بپرهیز از ظلم به کسی که جز خدا یاور نداره. ما به هر کس ظلم میکنیم ظلمه، ولی یه وقت به کسی ظلم میکنیم او انتقام میگیره، اما یه وقت به کسی ظلم میکنیم نمیتونه انتقام بگیره، زیر دست ماست، کاری از دستش بر نمیاد. اگر اینجا ظلم نکردی، اون وقت فردای قیامت مقربترین انسان ها هستی. و دوم، رجل مشا بین اثنین، اگر بین دو دسته و دو گروه حرکت میکنیم، بی جهت تمایل به یک دسته، یک گروه، یک شخص پیدا نکنیم. و دسته آخر، سخن حق بگیم ولو علیه خودمون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم